دوری شده که آدم باید تکلیف شرعیش هم بگم از مشکل دارم.
اون رو بعد از اینکه
بحث شروع شد، امروز در شرح روایات توضیحاتی دادم، خدا آفر روشن میشه. بله تعبیر زیعه آمده، ولی با این قید
زیعه
آمده. نه، دو تا روایت هم در اضافه تر بر اون روایت خواندیم، نگه دو طائفه دیگر.
نه.
روایاتی خواهدون نه، این دو تا روایت مضافن در اون خواهده، نگه دو طائفه دیگر باشه. نه نتیجه دیگر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه و آله، صلی الله علیه و آله. لعنت الله علی اعدائه من الان الى يوم الدين. روایاتی که طوائف در حقیقت پنجگانه بود از روایات خوانده شد مضافاً بر اون روایت خوانده شده، دو تا روایت دیگر هم در جلسه قبل خوانده شده بود که باز برای اینکه این سوال پیش نیاد که اینا دو طائفه دیگرن، نه یا مضافاً علی تلک روایات این دو روایت رو هم خواندن که چون بحث در این دو روایت خصوصیتی دارد که مورد نظر هست. حالا کلام در این خلاصه، بعد از این که ما فهمیدیم معنای لغوی وطن را به چیز بنانه جای و مکان، و بعد از آنی که روایات متعدده ای در باب وطن که طوائف خمسه بود وارد شد، حالا کلام در این است که ما از این روایات آیا استفاده می توانیم بکنیم که معنای وطن در شریعت یک معنای آخری است غیر از اون معنای لغوی، یا اینکه نه وطن در عرف شریعت هم همون معنای لغوی وطن است، یه چیزی جدیدی نیست. این معنی بحث ما نگاه عمدتاً این روایت اسماعیل ابن بزیع است که مورد بحث قرار گرفته است، و هر طائفه‌ای بلکه بزرگان در فهم و استفاده معنا از این روایت با یکدیگر اختلاف فاحشی دارند. روایت رو گرچه در بحث دیروز خواندیم، اجمالش رو می‌خوانیم که سوال می‌کند از امام علیه السلام ان الرجل یغسر فی زیعته، یه عنوان آخری نیست. قال فقال لا بأس ما لم ينوي مقام عشرة ایام، بله زیعه هم داشته باشد بازم نمازش قصرن می‌خواند، ما لم ينوي مقام عشرة ایام، این که واضحه. از این مستثنا باد استثنا می کند الا ان یکون لهو فیها منزلون یستوطنو، که اگر منزلی داشته باشد که در اونجا به عنوان وطن در اونجا هست، ولو قصد اقامه عشرت ایام نکند بازم نماز رو تمام می کند. پس تمام خواندن نماز ابتداعا مشروط شد به نیت اقامه عشرت ایام. بعد از این استثنای دوم نتیجهش میشد که اگر وطنی باشد برای او نیاز به قصد عشره هم ندارد. این الا ان یکون فیها منزل و یستوطن، نتیجهش اینه. حالا بعد میگوید راوی که فقلت مل استیطان، این محل بحثه. در کلمات روایات سابق که روایات صادر از منقوله از علی ابن یقطین بود، اونجا هم کلمه یستوطن بود، ولی در اون روایات سوال از این که استیطان چیست نشده بود. این روایت اسماعیل ابن بزی میپرسد که مل استیطان. خب اگر معنای لغوی رو بخواد بپرسد، این خیلی بعید است از شأن اسماعیل ابن بزی، اون میداند معنای لغوی وطن چیست. این پرسیدن او یک خصوصیت دارد که آیا در نظر امام علیه السلام که سوال می کند یک معنای دیگری غیر از معنای لغوی در عرف شرع هست یا خیر یا هم معنای لغوی، چون احتمال این که وطن در لسان شرع غیر از وطن لغوی باشد بذار جای این سوال است دیگه، که این تو ذهن بیاد باید از کی بپرسد، این باید بپرسد دیگه، اینجا دیگه مراجعه به کتاب لغت معنا ندارد. بذار سوال میکند مل استیطان ناظر به این جهت است که آیا در نزد شما استیطانی که هم فهمودیم که الا ان یکن له فیها منزلون یستوطنه همون معنایی است که ما در لغت میفهمیم یا نه یک معنای آخری، این جهت است که سوال کرده است. امام علیه السلام استیطان رو معنا میفرمایند که ان یکونه فیها منزلون یقیم فیه ستت اشهر که فاذا کان کذالک یتم فیها متا دخلها. متا دخلها رم یعنی مدت عمرش، هر وقت بخواد اونجا بره باید نمازش چی، ولی اینکه یک روزم بخواد بماند نمازش تمام میکنند. حالا متا دخلها را مشهور به معنای مدت عمر معنا کردن. در بیان در فهم این روایت بین بزرگان اختلاف هست، آیا این روایت ناظر است به این که شخص دو وطن داشته باشد، که بعضی استفاده این معنا رو کردن که شخصی که دو وطن دارد این روایت دارد حکم او رو بیان میکنند، یا اینکه نه اصلا این روایت ربطی به وطن ندارد و اساسا درباره وطن شرعی بحثی ندارد. کما اینکه بعضی ها فرمودن ما چیزی به نام وطن شرعی نداریم تا چه برسه به این شخص دو تا وطن داشته باشد. اولین معنایی که درباره این روایت شده است که مرحوم شیخ و همچنین مرحوم محقق این چنین فرمودن که این روایت درباره وطن شرعی حدوثاً ناظر است، که اگر کسی بخواد احداث وطن کند و جایی رو به عنوان وطن برای خودش قرار بدهد اگر 6 ماه در اونجا موند می شود وطن شرعی او، و نتیجه این است که هر وقت بعد از این 6 ماه اونجا آمد می شود چی؟ نمازش رو باید تمام بخونه. این یک معنایی است که مرحوم شیخ و مرحوم محقق بیان کردند. معنای دوم برای این روایت این است که این روایت ناظر است به این که اگر کسی جایی را وطن خودش قرار داد، حالا باید ببینیم که چجوری روایت دلال میکند بر اینها، بعد از اون مکان اعراض کرد، این بعد از اعراض اگر برگشت اونجا چه باید بکند؟ بعد از اعراض طبق روایت تفصیل دادن میفهمون مادامی که 6 ماه در اونجا مونده باشد، چه مولدش مسقط الرأسش باشد یا نباشد، اگر 6 ماه در اونجا بود هر وقت در اونجا برود ولو بعد از مدت سنین کثیره، بعد از 20 سال 30 سال برود، نماز رو باید تمام بخواند. که گفتن اگر کسی از مکانی که وطن او بود اعراض کرد و چنانچه قبل از 6 ماه در اونجا مونده بود، بعد از اون هرگاه برود اونجا باید نماز رو تمام بخواند. این مربوط به این جهت می شود. بله بعد الاعراض اینجوری معنا کرده هست، حتی بعد الاعراض. بله دیگه نظر دارد که بعد الاعراض بعد الاعراض، بله تصریح هم دارن به بعد الاعراض. احتمال سوم این است که این روایت کاری به وطن شرعی ندارد ابتداءً و حدوثاً که معنی اول بود، و کاری هم به حکم شخصی که اعراض از مکانی کرده است. اگر در اون مکان قبل از 6 ماه مونده بود، اگر برگشت باید نماز رو تمام بخواند، به اینم نظر ندارد. یعنی به نظر ناظر به کسی که اعراض از وطن کرده است هم ندارد، بلکه ناظر است به کسی که زو وطنین است. اینجور گفتن که بیان میکند که میشود انسان دارای 2 وطن باشد. پس این شدنی که شخص پیش از 1 وطن داشته باشد که 2 وطن باشد. احتمال 4 این است که این روایت ناظر است به وطن اتخاذی، که اگر کسی جایی را برای خودش به عنوان وطن اخذ بکند، باید 6 ماه در اونجا بماند. بعد از آنی که 6 ماه گذشت، این وطن به عنوان وطن ثابت و مستقر در حق او خواهد بود. این به عنوان فهرست محتملاتی که درباره این روایت هست، و 4 جور خلاصه به همین نحوی که عرض شد خواستن از این روایت استفاده بکنند. حالا کلامی که در اینجا هست این است که می‌فرمایند ما نکاتی را در این روایت باید ذکر کنیم، بعد ببینیم که بزرگان اونچه را که فرموده‌اند کدومش قابل قبول است و کدومی که قابل قبول نیست. می‌فرمایند ما معنایی رو می‌گیم که خارج از این 4 محتمل است. احتمال 5 را در این مقام داریم که بر اساس اون می‌گوییم که این روایت هیچ یک از این معانی 4 را که بزرگان استفاده کردن نظر ندارد. ابتداً یک جمله ای را توضیح میدن به عنوان مقدمه در حقیقت، و اون این است که امام علیه السلام فرمودن الا ان یکون له فیها منزل یستوطنه. راوی که ابن بزیه است میپرسد مل استیطان، آیا این سوال از مفاد هیئت است یا از مفاد ماده؟ ادعی چون ادعی قائلنده این که سوال از هیئت است نه ماده. چرا؟ چون اگر سوال از ماده بود نباید سوال کند مل استیطان، باید سوال کند مل وطن. از ماده وطن سوال نکرده، از استیطان هیئت باب استفعال هست سوال دارد میکند. دقت کردین آقا؟ این لذا بر این به این قرینه گفتن سوال از استیطان سوال از هیئت است نه از ماده. اگر از ماده بود باید ریشه اصلی که مصدر هست و وطن هست اون رو بپرسد. بنابراین حضرت میفهمان ان یکون فیها منزلون یقیم فیه 6 اشهر. اگر منزلی باشد که در اونجا 6 ماه اقامت کرده باشد، هیئت استیقانی در حقیقت در حق او چی؟ محقق می شود. حالا اونایی که فتوا داده اند به این که وطن عبارت است از این که به طور کلی مقر یا مسکن باشد، این وطن اتخاذی وطن انسان می شود و معنای هیئت استیطان در حق او چی؟ محقق می شود. تقریب وطن اتخاذی مادام العمری به این است که 6 ماه در اون مکان باشد و ازش بگذرد، که اگر 6 ماه موند و گذشت، بعدن ولو اینکه 1 ساعت هم بیاد میتواند نمازش را باید نمازش تمام بخواند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این روایت بیان دیگری دارند و فرمایش ایشان بر اساس یک مطلبی که یک مقدار دقت لازم دارد. ایشان می‌فرمایند الاستیقان، شیخ انصاری رضوان الله علیه، عبارتون عن الاتخاذ، باب استفعال را به معنای اتخاذ و اخذ معنا می‌کند. بعد می‌فرماید اتخاذ به تعبیر ایشان امرون بنائیون امرون قصدیون و یعنی فعل اختیاری است، می تواند انسان چیزی را اتخاذ کند و می تواند چیزی را اتخاذ نکند. بعد می فهمند و کل امر قصدی آنی انشاء این چنین است که در آن واقع می شود. هر امر قصدی آنی است. پس بر این اساس یستوتنو به معنای این که آینده چنین قصدی می کند به این معنا نخواهد بود. لذا این که دارد انسان به زیعی برود که در آینده قصد ماندن در اونجا را دارد، این معنا نیست، چون یستوتنو به معنای استقبال اخباری به این بکند بله، ولی اگر به عنوان استیتان هست یعنی اتخاذ الوطن، این از انشائیات است. این دیگه نمیشه بگیم که این بگوید که من در بعد، بله اخباراً از این مطلب عیبی ندارد، ولی الان بگیم استیتان کرده است به اعتبار اینکه در آینده میخواد چی استیتان کند، این غلطه. منظور آقا که میفرمایند نمیشود اینها، ها نه اینکه یعنی اخبار به استیتان هم نمیشود کرد، بله میتونه بگه آقا من 6 ماه بعد مثل یه اخبار میکند به ازدواج خودش، اگر اخبار بکند به تزویج، با اینکه تزویج امر انشائی و نکاح امر انشائی و اخبار به این که سیست درو منه و نکاح، این اشکالی ندارد، ولی اگر الان بگیم این آقا عقد نکاح کرده است به عنوانی که در آینده، یا الان بگوید که من به این که میگویم در آینده الان نکاح محقق شده باشد به عنوان انشائی، این لامعقول نیست. اخبار به انشائی که در آینده از یست دور ایبی ندارد، ولی الان جمله رو به کار ببرد که این انشائی در آینده باشد، این معقول نیست. کما اینکه جمله‌ای را به کار ببرد الان بگد این انشایی باشد که در گذشته بوده است، این معقول نیست، چون فعل قصدی و فعل اختیاری که از انشائیات هست، این یقع و فی آن گذشته و آینده در حق و او معنا ندارد. لذا فعل قصدی در گذشته یا در آینده بخواد این فعل الان بر زبان به جاری بشود، عنوانی که منظوری باشد وقوع اون انشاء در گذشته یا وقوع انشاء در آینده، این غیر معقول است. انشاء در همون زمانی واقع می شود که انشاء محقق شد، انشایی که محقق شد دیگه اجنبی است از گذشته و آینده. لذا تعبیر می کند به این که آنی یون کل امر قصدیین آنی یون، جناب شیخ رضوان الله علیه دارن این فرمایش را. خب این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه با این نحوی که بیان شده است، تأکید دارن که دقت بشود این به این معنا، ببینیم میتونیم اصلا قبول بکنیم یا نه. میفهمون ما قبول داریم که یستوتنو به معنای استقبال نیست، زمان آینده نیست، مضارعی است که زمان حال ازش استفاده شده است که معروف و مشهور گفتند فعل مضارع مشترک است بین حال و استقبال. مختار مرحوم آقا برخلاف مشهور این است که اساساً معنای فعل مضارع همیشه حال است، با سیر و صوفه ما می شود استقبال را اراده کنیم و تقریبا می فهمن که همین معنا مراد باشد. پس یستوتنو معنای استقبال ندارد، لا محال معنای حال معنا دارد اینجا، حالا معنا ندارد الان. چرا؟ برای خاطر این که فرض بر این است که این شخص 6 اشهر یقیم و فی 6 اشهر، یعنی این معنا گذشته در حق او، پس حالم در اینجا قهرن نیست. باقی میماند که یستوتنو مضارعی است که در واقع صورتاً مضارع است ولی معنای او ماضی است، یعنی استوتنه که اخبار است از اقامه او در اونجا 6 ماه. لذا میفرمایند این یستوتنو لا محاله به معنای ماضی باشد که ان یکون له فیها منزلون یستوتنو، یعنی منزلون استوتنه سته اشهر. این صریح فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه هست که با این تقریب در حقیقت این روایت را و یستوتنه را با این مقدمات به معنای استوتنه معنا می کند و اگر کسی در مجایی که منزلی دارد که در اونجا 6 ماه بماند، این می شود وطن برای او و مدل عمر هر وقت وارد بشود در اونجا نمازش رو باید چی آقا تمام بخواند. این تصریح فرمایش مرحوم شیخ است. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در اینجا با توجه فرمایش مرحوم شیخ میفهمان اولا ایشان این معنا را به هیئت یستوتن و اتخاذ الوطن را نسبت دادن، نه به ماده. فهمیدن از هیئت یستوتن ما اتخاذ وطن میفهمیم نه از ماده وطن. این اولا. بعد اتخاذ را فرمودن امر نفسانیون که عبارتون عن القصد، که یعنی بالقصد محقق می شود، که از کجا بفهمیم اتخاذ کرده یا نه، یک امر نفسانی. و ثالثاً قصدم فرمودن امر آنی الحصول هست. و رابعاً هر امر آنی الحصول دیگه امتداد وجودی ندارد که وجودش از اینجا شروع بشود و به جایی ختم بگردد. و خامستن هر امر آنی الحصولی که امتداد وجودی ندارد، تلبس به حالم در حق او معنا ندارد، برای خاطر اینکه به مجرد وجود منعدم می شود. خب استقبال که نشد، زمان و حالم که به این معنا نشد، چون آنیات به مجرد وجود منعدم می شود، پس منحصر می شود به اینکه معنای گذشته داشته باشد. بلذا به معنای گذشته معنا کردن که یستوتنو به معنای استوتنه. خب قهرن جمله ما بعد در روایت که یقیم و فیها ستت اشهر تفسیر یستوتنو است، اینم باید به همین دلیل و برهانی که مرحوم شیخ بیان کردن به معنای اقامه باشد، نه یقیم و به معنای استقبال نیست. مضاری است که به معنای ماضی در اینجا هست. پس یقیما به معنای اقامه خواهد بود. این خلاصه فرمایشاتی است که شیخ انصاری درباره این روایت بیان فرمودن و نتیجه‌ای که می‌گیرن این است که اگر کسی جایی را بخواد به عنوان وطن قرار بدهد، باید 6 ماه در اونجا چی آقا اقامت داشته باشد.
پس باید الان مثلا این درست کنه که چرا امام مثلا لفظ مضارع به کار برد،
خب حالا این فرمایش مرحوم شیخ هست، نمیخواییم بگیم آیا قبول هست یا نه، اجازه بفرمایید فرمایشات که فرمودن نقل بشه بعد اگر جای سوالی بود. میفرماین آقا این که ایشان فرمودن یستوتنو متخذ از استیتان است، چون عبارت شیخ هست که یستوتنو فعل مضارع متخذ از اصل از مصدر، مصدر یستوتنو استیتان است که مصدر باب استفعال. این به همون بیان حکمی که در بحث الفاظ بحث کردیم میفهمان این که مشهور گفتن مصدر اصل کلام است، به تعبیر ایشان میفهمان از دروغهای عالم هست، یعنی لا اساس له، نه مصدر اصل کلام است نه فعل اصل است برای مصدر. بعضی ها در سویتی یادمه که بحث کردن که آیا فعل اصل است و مصدر فرع، یا مصدر اصل است و فعل فرع، یا کلون اصلون برأسه که بعضی ها قائل شدن. یک مطلبی را که از حکمت گرفته شده در حقیقت او را آوردن در بحث الفاظ پیاده کردن چون مصدر اصل در این حیات ماده است. ماضی صورتی است از صور، مضارع صورتی است از صور، اسم فاعل و مفعول، هیئت امر و نهی، اینا همه حیاتن. این حیات از ماده‌ای که مشترک است در همه و موجود است در همه اخذ شدن. هیچ هیئتی ماده نمیشد برای هیئت دیگر، این را شرحش میدیم بر ماشاءالله، بلکه ماده یک امر مشترکی است که در همه باید باشد. ماده همیشه ابهام دارد، حیات ابهام ندارد، چون مصدر خودش هیئتون به رأسه، فعل ماضی هیئتون به رأسه، فعل مضارع هیئتون به رأسه و هاکذا. حیات ابهام ندارد، و حال اینکه ماده همیشه امریست مبهم. پس ماده این حیات و مشتقات به طور کل باید یک امر مبهمی باشد که در همه اینها هست، مثل حیوانی که منزله به عنوان جنس برای انواع مختلف است، این حیوان به عنوان یک امر مبهم هست. ماده‌ای که در صور متعدده وارده بر جسم مثلا وجود دارد، اون ماده امرون مبهم، نه اینکه خودش یک صورتی از صور باشد. صورت طرد میکند سایر صور را، لذا نه مصدر میشود اصل فعل باشد، نه فعل میشود اصل مصدر باشد، بلکه هر صورتی طارد صورتی دیگر است. پس اصل چیست؟ اصل در باب مشتقات یک امر مبهمی است که تعبیر میکردیم ما در اسفار معلوم صدر متعلین آوردن. مثلا ماده ضربه و ضرب و یضرب و ضاربون و مضروبون، واد و را و با هست که هیچ هیئت خاصی به خودش نگرفته است، گرچه بدون هیئت هیچ وقت بروز و ظهور ندارد، همیشه باید با یک هیئتی از حیات باشد، چون منزله صورت است برای اینها. اما ماده مشترک همه این مشتقات چیز آقا زاد و را و با. پس این فرمایشی جناب شیخ رضوان الله علیه که یسفوتنو را از استیطان گرفتن اولا، و بعد فرمودن الاستیطان و اتخاذون ثانیا، این بر مبنی بر اون کلام مشهوری است که لا اساس له، و اون این که مصدر را اصل کلام بدانیم. اگر ما مصدر را اصل کلام ندانیم، دیگه بحث از این که یستوتنو به معنای اتخاذ الوطن هست، این دیگه معنا نخواهد داشت. لذا می فرماید این کلام گرچه مشهور است، ولی تن اساسی ندارد که مصدر اصل کلام باشد. حالا این هیئت استیطان، جمله دومی که بیان کرده اند مرحوم شیخ رضوان الله علیه، ماده وطن یعنی واو و تا و نون مجرد از جمیع حیات، این ماده است برای جمیع حیات. چی میخواد هیئت ثلاثی مجرد باشد یا ثلاثی مزید باشد، فرقی نمی کند. این یک نکته. بعد مطلب دومی که جناب شیخ رضوان الله علیه فرمودند که هیئت استیطان ممکن نیست که معنای اتخاذ قصدی که فرمودند معنای اوست، میفهمم ما نمیتونیم این معنا رو قبول بکنیم. چون استیطان رو به معنی چی معنا کرد مرحوم شیخ؟ اتخاذ الوطن. اتخاذ الوطن یک معنای اسمی است یا یک معنای حرفی؟ معنای اسمی است دیگه، یعنی معنایی است که مستقلن در دلالت و در مفهومیت، برای مستقل است. حیات مطلقا معنای اونها معنای چیز آقا نسبت، معنای حرفی است. پس شما فرمودین یستوتنو از استیطان است، هیئت استیطان. خب ما سوال میکنیم اتخاذ الوطن مفاد ماده استیطان است یا هیئت استیطان؟ مفاد هیئت باید باشد، چون اگه مفاد ماده باشد چرا شما این معنا رو در خصوص استیطان معنا میکنید؟ در ماده وطنی معنا رو معنا نمیکنید. اگه گفت وطنه این معنا رو اتخاذ می‌کنه، ولی اگه گفت اسفوتنه میگن اتخذه الوطن، اما وطن زیدون رو نمیگن اخذه الوطن، اسفوتنه زیدون میگن یعنی اتخذه وطنن. پس شما معنای اتخاذ را از ناحیه هیئت استیطان میدانید و میفرمایید در حقیقت این مفاد از هیئت استیطان فهمیده میشود و حال اون که به طور کل هیئات معنای اونها مطلقا جز نسبت چیزی دیگری نیست. حالا یا نسبت حدث به ماضی، به فاعل در ماضی یا در آینده، یا به من صدر عنه الفعل، یا به من یقع علیه الفعل و هاکذا. بعد یک سوال دیگر، علا فرض تنزل که معنای این هیئت اتخاذ باشد، آیا باب استفعال برای نسبت اتخاذیه هست یا نسبت طلبیه؟ این برفت تنزل از اشکال اول است. حالا ما برفت قبول کنیم هیئت در اینجا معنای اتخاذ رو میسنن، نسبت اتخاذیه مفاد استیطان است یا نسبت طلبیه، یعنی اخذه کذا او طلب منه شی، مثلا میگیم استغفره، یعنی اتخذ الغفران یا اتخذ المغفره یا استغفره یعنی طلب الغفران، طلب المغفره، طلب مغفرت کرد، طلب آموزش کرد. استرحمه یعنی اتخذ الرحمه یا او طلب الرحمه، یعنی طلب الرحمه. پس استوطنه باید به معنی طلب الوطن، نه اینکه اتخذه الوطن. پس این معنای برفض تنزل. پس اینجا میشه سه اشکال تا کنون. یکی اینکه ظاهر کلام مرحوم شیخ این است که یستوطنه متخذ است از مصدر و این خلاف واقع است، ولو اینکه مشهور این رو گفتن. ثانیا ایشان استیطان را که معنای که هیئتون من الحیات به معنای اسمی معنا کردن، نه معنای حرفی، و حالا که حیات معنای اونها معنای حرفی است. ثانیا ثالثا بر فرض معنای اسمی باشد، معنای او اتخاذ نیست بلکه طلب هست و بین اینها فرق هست در نتیجه ای که میخواییم بگیریم، که اگر اتخاذ باشد امکان دارد به عنوانی که انشان شخص قصد بکند جایی رو به عنوان وطن، ولی اگه طلب باشد به این معنا نخواهد بود. بنابراین اگر معنای نسبت شد که تحقیق هم همین است، باید یک نسبتی باشد بین طالب و مطلوب، نسبتی باشد بین راغب و مرغوب. واضح است که معنای نسبت چون از مقوله اضافه است، قوامش به چیست آقا؟ به دو طرف. پس باید وطنی باشد و این شخص هم باشد تا اینکه چی؟ نسبت بین اوهما واقع بشود. خب اگر طرفین به تعبیریشان قابل امتداد وجودی بودن، خب نسبت هم قرار امتداد وجودی پیدا می کند، چون این نسبت وجودن و عدمن، امتدادن و غیر ممتدن تابع طرفین است، چون اضافه در اضافه مقولی تعریف تابع مضاف و مضاف الیه هست. خب بنابراین اگر چیزی آنی الحصول شد و آنی الحصول تلبس بعودی معنا ندارد، پس شما از یک طرف می فرمایید این اتخاذ امر قصدی و کل امر قصدی آنی الحصول، از طرف دیگر می فرمایید اینجا که استیطان کرده است یعنی اتخذه وطنن، و اتخاذ الوطن به عنوان یک امری باید باشد که چیز ثباتی داشته باشد. خب چطور می شود از یک طرف می فرمایید آنی الحصول است، از طرف دیگر می فرمایید چی؟ این متخذ است به عنوان وطن، که او جمع بین متنافیه این کردیم با این دو تا مطلب، که از طرفی امر قصدی را آنی الحصول می دانین و از طرف دیگر می گویید این وطن را به اصطلاح اتخذه وطنن، یعنی بس منوش یک ثبات و استقراری دارد که یتخذ وطنا. این دوتا با هم جمع میشه، این اشکال در واقع چهارم بر فرمایش مرحوم شه. پس تا اینجا با این تحلیل دقیقی که فرمودن، ما تو فرمایشی رو که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در شرح این روایت و اون چرا که از این روایت خواستن استفاده بکنن، با این به هر حال اشکالات اربعه قابل قبول نخواهد بود. حالا ادامه بحث ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله محمد.